بسم الله
الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد راجع به آیه شریفه 82 سوره مبارکه نساء است. در این آیه شریفه تحدی شده است در مقابل مخالفان نسبت به اینکه قرآن وحیانی است و کلام الهی است. برای اثبات این مطلب تحدی شده است به عدم الاختلاف. می فرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. استدلال این است که اگر کلامی سخنی از جانب بشر به ما هو بشر باشد، منشأ بشری داشته باشد، لازمش این است که درش اختلاف پدید بیاید. یعنی کلام بشر کلامی است که از اختلاف مسون نیست، اون هم اختلاف بسیار. خب مقصود از این اختلاف، اختلافی است که ناشی از نقص و محدودیت علم و ضعف وجودی فاعل است. چون گاهی اختلاف به معنی تفاوت ناشی از علم و حکمت است که سخنی را کوتاه یا بلند بیان بکنه و نسبت به موضوعات مختلف کلام تفاوت داشته باشه. این اختلاف هایی نیست که مذموم و نکوهیده و نشانه نقص باشه. بنابراین مراد از این اختلاف اون اختلافی است که ریشه در محدودیت علم و آگاهی و توانایی انسان دارد، که همونطوری که در جلسه قبل هم اشاره شد نمودها و نشانه های این گونه اختلاف یا مصداقها و جلوه های این گونه اختلاف، یکی اختلاف به صورت تکامل است، یعنی تبدل و تحول از نقص به کمال، پدیده ای که تدریجی الوجود است، تدریجاً از نقص به کمال میرسه و ما این را در نظام طبیعت مشاهده میکنیم. همه پدیده های طبیعی اینطور هستند که از یک مرحله نقصان آغاز میشه زندگیشون، حیاتشون کم کم به یک فعلیتی میرسه. انسان هم همینطوره، هم در بعد حیات جسمانیش از نقص به کمال، از قوه به فعلیت میرسه، و هم در بعد حیات فکری و روحی و معرفتیش سیر تکاملی را طی میکنه و به مرور کاملتر میشه. خب این یک نوع اختلاف، اختلاف بر اساس تحول و تغییر و خروج از قوه به فعلیت تکامل یافتن. این نشانه ضعف است، یعنی موجودی که دارای یک ضعفی است برای پوشاندن ضعفش، جبران کردن کاستیش تلاش میکنه، تکاپو میکنه تا برسه به یه جایی که این نقصها را برطرف کند. ولذا اگر موجودی فعلیتش تام باشد، مثل مجردات تامه، حرکت و تحول تکامل درشون نیست، چون آنچه که برای آنها امکان دارد بالفعل دارند، دیگه دست و پا نمیزنن که به یک کمال دیگری هم برسن، دارن اون چه براشون ممکنه. حالا در ذات اقدس الهی هم که مشخص است که این گونه تغییر نیست. خب یک اختلاف دیگری هم در اون کاری که کار بشری است رخ میدهد، غیر از این مسئله تبدل و تکامل و تحول، و آن تکاذب و تناقض و تعارض است، به این صورت که مطلبی را بد می فهمد، بعد کشف خلاف می شود برای این اختلاف بر اساس تناقض، یقین پیدا می کنه، معرفت پیدا می کنه، این تصدیق می کنه به گمان این که مطلب را یافته است، یعنی جهل مرکبه، بعد کشف خلاف میشه، میرسه به یک علم، میشه به تناقض، یعنی دو مطلبی که یکدیگر را رد میکنن، با هم قابل جمع نیستن. چون در تکامل، به ما هو تکامل، تکاذب نیست، پله پله است، نردبان هست، یعنی این مقدمه میشود برای بعدی، اون بعدی این را رد نمیکنه، بلکه این را میپذیرد به اضافه، یعنی افزایش است، رد و تخته نیست. اما در باب تناقض و تعارض رد میشه، تحول تکاذبی، تحول تعارضی و تناقضی، این یه نوع تحول دیگه است. خب این هم در انسان هست، فراوان دیگه، مثال های فراوانی داره. انسان به ما و انسان، بشر از آن هست که بشر است، زمینه این گونه تحول هم درش هست. چرا؟ قسم اول که عرض کردیم منشأش این است که فعلیت تامه نیست، یعنی تحول تکاملی منشأ فلسفی داره، این موجود چون موجودی است که معجونی است از فعل و قوه، قابلیت و استعداد دارد، پس لاجرم تکامل دارد. ملاحظه می فرمد اون مشخصه، اون قسم از اختلاف که اختلاف به لحاظ تکامل باشه منشأ فلسفی، منشأ عقلی داره، مضافاً بر این که تجربه هم اون را تأیید می کند. یعنی ما اگر بخواهیم حکم کنیم که انسان به ما هو انسان، زندگیش اختلاف آمیز است، چگونه اختلافی؟ اختلاف تکاملی. حالا لازم نیست برویم سراغ شواهد که بشود قضیه تجربی زنی بشه، تجربی بشود، نه خیر، تحلیلیه، عقلیست، فلسفیست. چرا انسان؟ یعنی ما لازم نیست که بریم موارد را ببینیم ها، انسان‌های آینده هم همینطورند، انسان‌های گذشته هم همینطور بودند، انسان‌های کنونی هم هر جا باشن همینطورند، قضیه تجربی نیست. اگر شواهد آورده می‌شود خب برای تأییده، ولی خود یک قضیه تحلیلی است. عرض کردم اگر موجود موجودی است که فعلیت محض نیست، قابلیت و استعداد و قوه دارد، خب این قابلیت و استعداد مقتضای حکمت صانع این است که این معطل نماند. وقتی که معطل نماند باید تلاش بکند تا به فعلیت برسد، پس خود به خود میشد اختلاف. تحول و تغییر لازمه یه لاینفک موجودی است که استعداد و قابلیت درش هست، فعلیت محض نیست. پس می شود یک قضیه تحلیلی، عقلی، فلسفی، زنی و تجربی نیست، قطعی است، یقینی است، کلی است، یعنی خصوصیت های قضایای برهانی را داره، هم کلی است هم ضروری است. اینجور نیست که جزئی باشه یا زنی باشه، نخیر. اما حالا راجع به این اختلاف دوم چطور؟ اختلاف تعارضی، تکاذبی، تناقضی، شواهد داریم بر این، شواهد فراوان هست، خطاهایی که در طول تاریخ بشر در عوض معرفت برای یک فرد یا حالا برای افراد مختلف رخ میده. آیا این هم علاوه بر شواهد تجربی و تاریخی وجه عقلانی و فلسفی دارد که تحلیلی بشود قضیه ما این قضیه فلسفی ضروری قطعی بشه یا نه؟ این را به نظرم ما بایستی بر اساس تضاحم قوا تفسیر فلسفی کنیم، نه بر اساس اصل استعداد و قابلیت. این اختلاف دوم، یعنی اختلاف علی وجه تعارض و تکاذب، منشأ عقلی و فلسفیش تضاحم القواست. در کل طبیعت هم همینطوره. مثلا نظام طبیعت نظامی است که تضاد و تضاحم برش حاکمه، یعنی قوای طبیعیه گاهی اثر همدیگر خنسا میکنن. مثلا فرض فرمایید که سرمای شدید، هوا که سرد میشود، این یک پدیده طبیعی است، عللی هم دارد دیگه، علل جوی، علل طبیعی داره، وقتی هوا سرد میشه خب شکوفه درخت را آسیب میرساند. این تضاحمه، یعنی یه ویژگی اون شکوفه و میوه و برگ داره، گیاه داره، اونم بر اساس علل طبیعیه، اونم عوامل طبیعی خودش را داره، مقتضای سیر طبیعی خودشه. این پدیده هم طبیعی است، اون هم طبیعی است، تصادم میکنن، اون وقت خونسا میکنن یک دیگر را، زرده میزنه، این او را باطل میکنه، رد میکنه. پس بنابراین تکاذب یا تعارض منشأش این تضاحم هاست یا تضاد هاست. اگر آتشی جایی باشه میسوزاند، خب حالا این که میسوزد آدم باشه، جسم آدم باشه، استخوان و گوشت آدم باشه، یا چوب باشه، یا هر جسمی که قابلیت احتراق داره، خب این خاصیتش این است که او را میسوزانه. این با اون نمیسازه، قابل جمع نیستن، یا این یا آن. پس ملاحظه میفرمایید که این جاهایی که تعارض رخ میدهد، یعنی خنسا میکنه یکی دیگری را، رد میکنه، میگه اگر من هستم دیگه تو باید بروی، اگر من آتش هستم تو چوب دیگه نباید بهش خاکستر بشوی. اینجور نیست که هم من باشم هم تو چوب باشی تو هم خاکستر نباشی، یا تو انسان این دست نسوزه، این پوست مثلا آسیب نبینه، آسیب میبینه. ملاحظه میفرمایید این رد میکنه او را. حالا در مورد انسان و معرفت انسان، مقوله تضاحم و تضاد بین قوای ادراکی است. قوای ادراکی، چون بالاخره انسان قوای ادراکی مختلفی دارد، هاکذا خلقه، خلقش اینجوریه به جعل بسیط، یعنی خلق الانسان واجدن للقوى المتضاده جعلا بسیطا. انسان از اول که خلق شده اینجوری خلق شده، قوه وهم، قوه تخیل، قوه عقل. کار قوه تخیل و تخییل صورتگری است، ترکیب، تفصیل صوری را به هم ترکیب میکنه، صوری را از هم جدا میکنه، کارش اینه. اصلا این خلق شده است لعجل هازل فعل، اصلا کارش اینه، باید این کار را بکنه، میکنه به مقتضای طبیعتش. کار قوه عقل درک مفاهیم و امور کلی است، اونم شأنش اینه. کار قوه وهم درک امور جزئی است، معانی جزئیه. کار حس درک صور جزئیه است، هر کدوم کار خودش رو انجام میده. در عین اینکه هر کسی و هر قوه کار خودش رو انجام میدهد، در مواردی با هم نمیسازن. مثل اینکه اون قوای طبیعیهی که مربوط به گرمی هوا یا سردی هوا کار خودش رو میکنه، درخت و میوه و انسان و شیء دیگر هم داره سیر خودش رو ادامه میدهد، اما حالا به هم که برخورد میکنن دعواشون میشه، تعارض پیدا میشه. اگر قوه وهم همواره در مسیر خودش برود که به هم برخورد نکنه، تلاقی نکنه با قوه عقل، تعارض رخ نمیده، اما اگر چنانچه برخورد بکنه، یعنی قوه وهم حکم وهمیش را تعمیم دهد، توجه میفرمایید؟ اگر قوه وهم یک حکم کلی بکنه که از موضوعش که امور حسیه است، جزئیه است، یعنی خارج بشود، اون وقت میرود در حوزه عقل دخالت میکنه، به عقل آسیب میزنه. یا اگر چنانچه تخییل، قوه مخیله، اگر ترکیبی که میکنه این ترکیبش ترکیبی باشه بر اساس ضوابط عقلانی، یعنی به هنجار و به سامان و درست باشه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. اما همواره اینجور نیست. گاهی این قوه تخییل چیزهایی را به هم ترکیب میکند یا از هم جدا میکنه و تفصیل میدهد که اونها میشه متشابه، یعنی به جای این که محصولش تصویر محکم باشد، محصولش تصویر متشابه می شود. وقتی که متشابه شد، در اختیار قوه نفس انسان و قوای ادراکیه قرار می گیره، از این ماده قیاس می سازه. قیاسی که شکلش درست قیاسه، اما ماده و محتوایش مشبهاته یا مخیلاته، اون وقت مغالطه ازش در میاد. ببینید، پس این انسان اینجوریه. لذا به ما هو انسان، اگر انسان باشد و به ما هو انسان و یک نیروی، حالا اجازه بدید اینطوری عرض بکنم، پس این سیر طبیعی اینجور شد که یا تحول است، قسم اول اختلاف تحولی تکاملی، یا گاهی تعارضیه، تضاهم، تعارضه، تناقضه. سوال دقت کن، آیا این قسم دوم، قسم اول خیلی محل بحث، دوم بیشتر محل بحث، آیا این قسم دوم اجتناب پذیر هست یا نه؟ سوال، آیا امکان دارد که این گونه تعارض رخ ندهد، جلوش گرفته بشود، یا نه امکان نداره، حتما دیگه میشه اجتناب ناپذیر؟ جواب این است که بله، اجتناب پذیر است. اما به چه شرطی؟ به شرط این که قوه‌ای که مسخر، قاهر بر این دو قوه‌ای که با هم برخورد می‌کنن، قوه قاهره و مسخره دخالت کنه. بله، اگر یک قوه برتر که هم الف و هم ب تحت سیطره اوست، او دخالت بکند، میتواند جلوش بگیره. مثلا آتش ابراهیم را نمیسوزاند. خب چرا نمیسوزاند؟ چون قوه قاهره و مسخره و مسیطره فرمود نسوزان. چشم، این که مطلق العنان که نیست. پس محال نیست که این پدیده با اون پدیده به هم برسند و به او آسیب نرساند. اما شرط داره، دیگه به مسیر طبیعی نخواهد شد، میشه از خارق العاده، یعنی سیر طبیعی را متوقف میکنه قوه قاهره، چون دست اوست، این خاصیت را او داده، محال نیست جلوش رو میگیره. قل یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، مانعی نداره. حالا اگر چنانچه در حوزه ادراکات انسان یک قوه قاهره، یعنی خارق العاده، نفس که قوا در سیطره او هستند، اولا قوا در اختیار نفسند، مدیر بدن نفس دیگه، همه قوا، عقل و وهم و خیال و سایر قوا هم در اختیار نفس. خب اگر این نفس از یک قدرت فوق العاده برخوردار بشه، میتواند جلو تضاحم این قوا را بگیره، یعنی میتواند کاری کند که هیچگاه عقل خطا نکنه، وهم در کار عقل دخالت نکنه، تخیل و تخییل صورتگری هاش همه درست باشه، عقلانی باشه، یعنی بشه معصوم. میشه، این محال نیست. پس اگر عادی باشه، یعنی نفس انسان از آن حیث که یک انسان عادی است این تعارض ها رخ میده، اما اگر این نفس مجهز شد به یک تجهیز فراتر و برتر، که البته اینا خودش که به خودش که نمیدهد، اینا خودش که نداره، که خالق و نفس به اون میدهد، میتونه بده، خب اگر داد میشود چی؟ اون میشود معصوم. و ما ابرع نفسی ان النفس لامارة بالسوء، این میشه اون سیر طبیعی. و ما ابرع نفسی، نفس به ما هو نفسی، نفس اماره، نفس اماره و بهیمیه شیطانیه، از آن حیث که نفس بهیمیه است یا شیطانیه است، کارش این است که به سوء امر کنه، این مقتضاشه. ولی میشود یک قوه برتری بیاید جلو این را بگیره، گوش به حرفش نده، تمکین نکنه، اون میشود ما رحم ربی، یعنی خدای متعال به حضرت یوسف این قدرت را میدهد که اون برهان رب است. ولقد همت بهی و همت بها لولا ان را برهان ربی، برهان رب را پیدا کرد از یوسف سلام الله علیه، لذا اون قوه نفس اماره دیگه تسلیم شد. پس می شود، اما شرط داره، شرطش اینه که اون قوهی که مسخر و مسیطر و قاهر است دخالت کنه، دخالت کنه، این را مجهز کنه و بالاخره جلوب این تضاهم گرفته شود، این میشه معصوم، اون هم میشه خارق العاده، قسمتی امر خارق العاده است، قسمتی امر خارق، یعنی معصوم انسان خارق العاده ایه، یعنی انسانی است مجهز به قوت خارقت للعاده، قوتش مافوقه، ملاحظه می فرمایید؟ حالا دقتت هم با این توضیحاتی که عرض کردم، برگردیم به اصل مسئله. آیه شریفه می فرماید که مفاد آیه این است، حکم کلی است، کل کلام من غیر الله فلا یخلو من الاختلاف الکثیر، این مفاد آیه است دیگه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله، غیر الله دیگه الله یک طرف، غیر الله هرچی هست، لوجدوا فی اختلافا چی؟ کثیرا، مفاد آیه شریفه اینه، قضیه کلیه است، کل کلام صادر من غیر الله سبحانه و تعالی فلا یخلو من الاختلاف الکثیر، ففی اختلاف کثیر، و هذا الاختلاف على وجهين، لا يخلو این اختلاف از این دو وجهی که عرض کردیم، که یکیش اختلاف اول چه بود؟ تکامل، یعنی دفعه اول که منبر میره خب یک سخنرانی میکنه، دفعه دوم یه خورده بهتر، دفعه سوم یه خورده، سال اول سال دوم کم 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 میشه بعد فلسفی میشه بعد شیره دست. گفتن که یه وقت یک جلسه بود در عربستان، نشنیدن درباره امیرالمومنین علیه السلام بحث بود، حالا پای فلسفی هم از ایران شرکت داشته، برنامه پای فلسفی، خب ایشون آخرین سخنران، آدم خوش ذوق و خوش سلیقه‌ای بود مرحوم علی فلسفی، دقت میکنه که این سخنران ها چه گفتن، درست ورانداز میکنه و سخنهای اونها را قشنگ مطالعه میکنه، بعد نکات مهم از هر کدام میگیره، بعد یک سخنرانی خیلی قراف فصیح مهم ایراد میکنه، رو دست همه، سخنرانی تمام میشه، میان دورش میگیرن، حالا جوان ها غیر جوان ها، آقا شما خیلی خطیب چیز دستی هستید، کدام دانشکده خطاب شما دست کنده اید، کجا کنده اید، نم چه شده، کتاب شما چه بوده، ما مثلا یاد بگیریم کلا، میگه حالا صبر کنید بعد جوابتون رو میدم، حالا اینجا جاش نیست، بعدا میان میگن بالاخره جواب چی شد، میگه ما نه دانشکده ای داریم نه مدرسه اید رفته این که سخنرانی به ما یاد بدهن، یعنی کلاسیکی، ما یک مسئله ای داریم به نام روزخانی امام حسین علیه السلام، شروع میکنیم برای امام حسین روزخانی، کم 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 هم روزخانی ما رو میکنم به منبری سخنرانی، تدریجیه دیگه. خب این یک اختلافه که تدریجی تکامل پیدا میکنه، در همین زمینه هم هست، از کدام شواهد دیگه اینا اونقدر داره که نیاز به ذکر نیست. قسم دوم هم که وجود داره که خطا و اشتباه و اینها باشه، تکاذب و تعارض، نظریه هایی که با هم نمی سازند، در دو زمان کشف خطا میشه، اشتباه میکنه. خب این مدعای قرآن است که میفهمد هر کلامی که از غیر خدا باشه از این اختلاف ها خارج نیست. البته یک اختلاف سومی هم هست، به نه به معانی ها، به صورت و شکل سخن برمیگرده. فصیح بودن، بلیغ بودن، یا کلام خیلی نازل و پایین بودن، این هم هست، تفاوت به لحاظ قالب کلام، نه به لحاظ محتوا و مضامین. این هم خودش هست دیگه، که این هم تکامل پیدا میکنه. این حد فرمودی. خب چرا اینجوره؟ من تلاش کردم که از یه راهی وارد به این بحث بشم که انشالله بتوانم این را به صورت دقیق فلسفی، نه صرفا یک بحث تجربی استقرایی. یک کسی بگه استقرا تجربه است، محدود است، زمینی و دلاله است. نه، خواستم تحلیلی کنم، قضیه تحلیلی اینجوری ارائه کردم. وجه اختلاف اول را چه عرض کردم؟ اختلاف اول منشأش قابلیت دار بودن، استعداد دار بودن انسان است که لاجرم سیر تکاملی پیدا میکنه. ما کاری به استقرا و شواهد دیگه نداریم، خود قضیه تحلیلیه است، فلسفی است. دوم را عرض کردیم به خاطر این است که قوای به اسلام مزاحمی هستن، یعنی زمینه تضاهم و تعارض قوا وجود داره، هم در عالم طبیعت، هم مثالش عرض کردم، هم در رابطه با انسان. خب میشه طبیعی دیگه. معنیش این استش که انسان به ما هو انسان، انسان ها حالا فعلا انسان رو در نظر بگیریم، انسان به ما هو انسان کلامی بگوید، خواهی نخواهی این اختلافات دارش هست. خب حالا اگر قرآن این اختلافات درش نبود، حالا بیام سراغ قرآن. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بیام سراغ قرآن، دقت کنید. اگر قرآن کلام پیغمبر بود، به ما هو بشر، وحی نبود، الهام الهی، وحی الهی نبود، اون وقت بایستی از نظر فصاحت و بلاغت به تدریج مثلا آیات مدنی باید ابلغ و افصح باشد از آیات و سور مکیه. طبیعی تا نیجوش میگه تعالی میفهمون مضامین و معارف آیات مدنیه باید اعلا باشد از معارف و مفاهیم مکیه. یا مثلا سال دوم مکه با سال اول، سال مثلا سیزدهم با سال فصل پنجم، اینجور نیست. کلامن متشابهن. الله و الله از خود قرآن را به شاهد میگیریم، یعنی میخوام مطالعه بشود. متأسفانه اصلا شاید به خود قرآن همین میفهمد. سوره زمر، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه. خب حالا واقعیت هم که همینطوره که سور قرآن از نظر فصاحت و بلاغت همه فصیح و بلیغ، حالا معجزه بودنش فعلا مد نظرمون نیست. از فصاحت و بلاغت کلام مادون فصاحت و بلاغت در قرآن نیست، همش فصیح، درست؟ از نظر مضامین، خب معارف قرآن البته بعضیاش در خداشناسیه، بعضیاش در طبیعیاته، بعضیاش در فلکیاته، بعضیاش در تاریخیاته، بعضیاش در عبادیاته، بعضیاش اقتصادیاته. اون دیگه تفاوت موضوعه که چون قرآن در همه این ساحتها وارد شده. اما در هر حوزه‌ای معارفش معارف بلنده، اصول متعالی است. خب وقتی که قرآن کریم وقت تعارض هم که نداره که یک جا یک مطلبی بگه، یک جا بیاد اون مطلب را رد کنه. حالا از خود قرآن بخوام شاهد بیاوریم، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. نمیخوام به این استشاره کنم فعلا، میخوام مثلا بگم که اینم هست، خدا متعال تنبه و تنبیه فرموده، یادآوری فرموده. خب تعارض هم که در قرآن نیست، و الا اگر میبود قرآنی که تحدی کرده که آقا بیایید با همه دنیا در مقابل همه مخالفین در همه تاریخ از زمان خودش به بعد، خب کافی بود که بیان این همه در سرها نکشن دیگه، باطل کنن بذارن کنار. در زمان خود قرآن هم‌آورد طلبید، آمدن گفتن آقا نمیشه، داستانهاش در تاریخ نقش شده. در غیر قرآن، زمان قرآن هم همینجوره. گاهی آمدن احیانا یه چیزایی گفتن، بله یه چیزایی گاهی آمدن گفتن، آقا اینجا مثلا یه بنده خدایی هست در توحید شیخ صدوق نقل شده از زنادقه، یه نفر آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، روی حدیثی از مفصل توحید شیخ صدوق رضوان الله علیه، گفت یا علی انی شککت فی قرآنکم هذا، من در این قرآن شما شک دارم. حضرت فرمود که نمازا شککت فی کلام الله، گفتش که خب تناقض داره، اون بنده خدا گفت تناقض داره و کلام خدا تناقض ندارد، پس چون قرآن تناقض دارد کلام خدا تناقض درش نباید باشه، پس این کلام خدا نیست. امیرالمومنین فرمود که ان القرآن لا یکذب بعضه و بعضا بل یصدق بعضه و بعضا ولکنک لم ترزق عقلا تنتفع به. خیلی زیباست، فرمود تو نفس خودت را به جان قرآن، به قرآن نسبت میدهی، تو عقلی که نفع ببری نداری، یعنی عقل یعنی فهمه، اما عقل اکتسابی کسب نکردی. حاتم شکفته، حالا بگو ببینم چیه. 12 مورد را نام برد، و حدیثش مفصل اونجا هست. مثلا حالا یکیش این بود که از جمله‌ای که معروف است، گویا آقا یک جا میگوید که الله یتوفى الانفس حین موتها، یکی جا میگوید قل یتوفاکم ملک الموت، یکی جا میگوید توفت و رسولنا، یه جان که بیشتر نیست، بالاخره خدا میگیره یا ملک الموت میگیره یا ملائکه میگیرن. امیرالمومنین همش درست است، چون خدای متعال در رأس است، ملک الموت در تسخیر و فرمان الهی است، اعوانی هم داره، یارانی هم داره، از اون حرشمهی میکنن، کار میکنن، منافاتی ندارد که. رب المشرقین والمغربین، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، یک جا میگوید مشارق و مغارب، یک جا میگوید مشرقین و مغربین، یک جا میگوید مغرب و مشرق، کدوم درست است؟ مغرب و مشرق درست است یا دو مغرب دو مشرق درست است یا چند مغرب چند مشرق درست است؟ اون همش درست است. اجمالش حالا حاصل شرمه این استش که اگر شما توجه بکنید به دو نقطه نهایی، به سمت جهت را ببینید، مشرق و مغرب است، شمال است و جنوب است و مشرق است و مغرب، یک مشرق بریم یک مغرب در مقابل چه؟ جهت شمال و جنوب. اگر دو نقطه انتهای به اصطلاح غروب و طلوع خورشید را نگاه بکنیم، دو تاست، یعنی اونجایی که دیگه روزها خیلی بلند میشه افق، اونجایی که خیلی کوتاه میشه، این انحنایی که وجود میاد میشه مشرق و مغرب. اگر چنانچه در طی سال نگاه بکنید که این جابجا میشه، خب این مشرق ها و مغرب ها وجود دارد، با هم تعارض ندارد که. و از این نمونه ها گوه، آقا یک جا قرآن میگوید که روز قیامت مجال نمیدن کسی حرف بزند، یک جا میگوید با هم حرف میزنن احتجاج میکنن، کدامش درست است؟ روز قیامت با هم حرف میزنن یا نمیزنن؟ فهمون هر دوش درست است. روز قیامت هزار تا موقف دارد، مواقف دارد، در بعض مواقع حرف نمیزنن، اجازه حرف زدن ندارن، در بعض مواقع اجازه حرف زدن دارن. پس معلوم شد که این کلام ترزق عقلا تنتفع به. این موارد را ایشون نام برد، حضرت توضیح داد، افتاد رو پای از زمین اندر مسامان را بوسید، اشعاری هم گفته، اشعارش هم هست، گفت خدا شما را خیر بده هست که مرا نجات دادید، من دچار حیرت شده بودم، به خاطر این مطالب شما مرا دارید نجات. کتابی هم هست، حالا دو کتاب را من دیروزم میخواستم بگم یادم رفت، متاسفانه. یکی کتاب الهدا الی دین المصطفی، الهدا الی دین المصطفی، مرحوم علامه بلاغی، از واقعا شخصیت برجسته، کتابش خیلی کتاب ارزشمندی است، به برخی از این شبهاتی که اشکالاتی که بعضی به قرآن گرفتن جواب داده است، یکی اونه. یکی هم خدا رحمت کند مرحوم آقای معرفت کتابی دارد به نام شبهات و ردود حول القرآن الکریم، این صاحبا کتاب خوبیه، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، کتاب واقعا منظمی است، یعنی ابتکاریست به نظر من، این خدا رحمت کنه ایشون، این کتاب خیلی ارزشمندیه. شبهات مستشرقین، از مثلا قرآن آیا از کتابهای دیگران منبع دیگری استفاده کرده یا نه، مستشرقین گفتن رد کرده، آیا در قرآن مثلا فرض کن تعارض و اینها هست، این شبهاتی گاهی مثل اینا که عرض کردم جواب دادم. آیا از نظر ادبی چطور؟ مثلا بعضی آمدن گمان کردن که در قرآن مطالب خلاف ادبیات مثلا وجود دارد، چه توهماتی؟ جواب دادم. پس بنابراین اینها توهمات راجع به قرآن کریم شده. حالا از استدلال می شود به شکل قیاس، حالا یا استثنایی یا اقترانی شکل دوم، هر دوش میشه. قیاس استثنائیش همین آیه است، یعنی قالب استدلال در آیه شریفه قیاس استثنائی است که میفهمد لو کان من عند غیر الله، این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، میشه تالی و تالی باطل، یعنی اختلاف در قرآن نیست و مقدم باطل که من عند غیر الله باشد. وقتی از جانب غیر خدا بودن باطل شد، چون رفع اون نقیزه این محال است، پس نقیزش درست است، یعنی من جانب الله درست است، این میشه همون مدعا. پس این استدلال است به شکل قیاس استثنایی، مثل همون لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا، شکل شبیه اونه که بطلان نقیز تالی. اگر هم بخوایم تو قالب قیاس اقترانی بریزیم، شکل دوم، میگوییم که قرآن کریم اختلاف ندارد، کلام بشر به کلام غیر خدا و کلام بشر اختلاف دارد، پس قرآن کلام بشر و کلام غیر خدا نیست. نمیشد قیاس اقترانی، همه قیاس های استثنایی را میشود تو قالب قیاس اقترانی شکل دوم، چون شکل دوم صغرا و کبرا از در کیفیت سلب و ایجاب با هم دیگه اختلاف دارن. بعد مقدمش هم کلیست. نرف هم بودید. پس کلام بشر اختلاف دارد، یا کلام غیر خدا اختلاف دارد، کلام بشر چه بیشتر مند بحثه، قرآن اختلاف ندارد، بنابراین این می شود کلام خدا، کلام بشر نیست و کلام غیر خدا نیست. این توضیحی بود که من میخواستم عرض کنم. البته الهام بخشه، یک کلمه دیگرم بگم. گاهی کتاب میارن که از اون کتاب یه جمله یه چیزی به نظرم جالبه بخوانم، بعدم یادم میره همتون میبرم دوباره منزل. حالا چون این کتاب علامه رو آوردم، رحمت الله تعالی علی المیزان، ایشون دو جا این بحث رو داره که جلد اول داره به مناسبت همون آیه 23 سوره بقره که بحث اعجاز قرآن رو مطرح فرموده، اونجا فرموده از تحدی به عدم الاختلاف. یکم در تفسیر خود آیه، یعنی همین آیه 82 سوره نساء که جلد پنجم المیزان، من از این عبارت ایشون الهام واقعا گرفتم، یعنی این تقریری که عرض کردم، توضیحی که دادم، الهام از یک جمله ایشان است، گرچه ایشون به این کیفیتی که بنده عرض کردم توضیح نداده، ولی من از این الهام گرفتم. عبارت صفحه 20 است، میفرماید ول انسان المتدبر فیه، یعنی در قرآن، هاذا تدبر یقضی به شعور الحی، یعنی با به صورت آگاهانه، خود آگاه آگاهانه حکم میکند، و قضای الجبلی و به حکم فطرت، یعنی هم فطریست هم آگاهانه. آدم متدبر حکم میکند به چه چیز؟ ان المتکلم به هذا الکلام لیس ممن یحکم فیه مرور الایام و التحول و التکامل عاملان فی الاکوان. از این یک کلمه من الهام گرفتم که مطلب را علامه آورده روی چه چیز؟ روی مسئله تحول پذیری، تکامل پذیری. نمیخواد بگوید حالا شواهد چه میگوید، شواهد بحث آخر هست، قضیه تحلیلیه. یعنی موجود طبیعی و انسان که در عالم طبیعت از طبیعی، این موجود متحولان، یعنی قوانین تحول برش تأثیر میگذاره. پس قرآن از چنین موجودی نیست، چون اگر قرآن از چنین موجودی بود باید که دستاندازها داشته باشه، اوج و حضیض داشته باشه، فراز و فرود داشته باشه. نداره، همش فرازه، همش اوجه، حضیضی نداره، فروزی نداره. توجه میفهمه؟ چون بعد فقط بل هو الله الواحد القهار، خدای متعال منزه است از این عوامل تأثیرگذار. این جمله ایشون ذهن بنده رو خلاصه فعال کرد که این تقریری که عرض کردم، این تقریر به این کیفیت، چون نوع مفسرین حالا حتی خود علامه ها در عبارت قبلش در اون جلد اول دیگران المنار دیگر علما نگاه کردن میگن خب نگاه کنید به باب که انسان ها یعنی قضیه تجربیش میکنن نوعا نجوری میکنن میگن خب شما نگاه کنید این همه تحول تغییر خطا بلان اینجور استدلال بکنید میشود تجربی استقرایی به برهان ضربه میزنه زنی میشه دیگه محدود میشه استقرار اما اگر نه تحلیلی بکنیم که از این جمله علامه بنده استفاده کردم موجودی که در این عالم طبیعت است و تحت سیطره اسباب طبیعی است یعنی حیاتش طبیعی است حتما اختلاف دارد محال است موجود طبیعی با اسباب و علل طبیعی زندگی کند و دچار این اختلاف ها نشود این قضیه تحلیلیه چون حالا هم استعدادها را داره میخواد به فعلیت تبدیل بکنه هم تضاهمها وجود داره اما اگر بخواهیم این نشود بعد عامل خارق العاده باشه عامل مافوق طبیعت باشه این میشه خارق العاده و معنیش این است که سؤال آیا چنین واقعی مثلا کلامی از یک بشری صادر شود اختلاف درش نباشد ذاتاً محال است میگیم نه دقت کنید محال ذاتی نیست ها مثل جمع و نقیزن محال ذاتی نیست جمع و نقیزن جمع و ضدن سلب شی از نفس نمیشه محال ذاتی نه این محال ذاتی نیست اما وقوعی دقت کنید این که از میکنم مهمه این کلام از انسانی صادر شود از اول عمرش تا آخر عمرش 20 سال 30 سال 40 سال سخنش موزون متوازن بهنجار بسامان عالی خوب ذاتاً محال است؟ لا محال ذاتی نیست اما ما سوال میکنیم این که امکان ذاتی دارد وقوعش اگر میگویید دل اسباب العادیه باشد میگیم محال است این رخ بدهد ها این امر ممکنه به ذات یعنی صدره یه یستر کلامی از انسان 20 سال 30 سال 40 سال تعارض نداشته باشه تکاذب نداشته باشه همش هم درجه بالا باشه نمره 20 ذاتن ممکن است یا نه بله آقا ذاتن ممکن است تناقض نیست هم بشه از نفس نیست ما سوال میکنیم شما که میگید ذاتن ممکن است میخواد واقع شود به ای سبب یقعو دقت کنید اگر به سبب عادی یعنی یقع میگیم محال است میشه تناقض مستلزم تناقضه خود به فرضه چون کل شیء له اسباب عادیه طبیعیه ففیه اختلاف بلا شک پس اگر یک پدیده بشری طبیعی در عالم طبیعت یعنی بخواد رخ بدهد میشود اختلاف این درش نباشه میگیم بله حالا سببش چی باشه اگر بگید به همان اسباب طبیعی مجاری طبیعی میگیم نمیشود محال است لاستلزام تناقض الخلف چون شما میگید اسبابش طبیعی است بابا هر پدیده طبیعی اختلاف دارش هست از این ور میگید نه پدیده ما اختلاف نداشته باشد اسبابش هم طبیعیه باشه خلف برزه محال عقلیه اما اگر بگید نه سبب غیر طبیعی داشته باشد میگون میشون امرش پس دایر مدار دقت میدا بین این است که آیا وقوعش بالاسباب طبیعی است یا بالاسباب غیر طبیعی است اگر از اسباب طبیعی شد میگیم محال است عقلا محال است اگر بالاسباب غیر طبیعی شد میگیم نه ممکن است میشود همه خوارق عادات معجزات همین طوره و عجب است از استاد بزرگوار مؤلف تفسیر تسنیم که اینجا ازشون انتظار نبود اینجور مطلب بفرماید میفرمان نه این یک محال عادی است محال عقلی نیست محال عادی معجزات محال عادی است نه محال عقلی است به نظرم خلق شده است بین محال عقلی ذاتی و وقوعی لحظه عقلی است محال عقلی است منطقه نه عقلی ذاتی بله از کردن اگر سؤال کنند آجان
آیا این امر خارق العاده واقع شود در این عالم طبیعت امتناع ذاتی دارد؟ میگیم نه. وقوعا چطور؟ میگیم وقوعا ما از شما سوال میکنیم، شما تکلیف ما روشن کن، چون یک سره نیست ما حکم بدهیم، دو سر دارد. اگر واقع شود دل اسباب العادیه، میگیم محال است، کوسه و ریشبند که نمیشه، که محال است، تناقض، مستلزم تناقض. اگر بگید بل اسباب غیر العادیه، میگیم بله میشود، مشکل ندارد، واقع میشه. و این امتناع این اصلا معلول، دقت کنید، ممکن الوجود آیا میشود وقوع پیدا کند؟ امکان ذاتی داره، میگیم بله. حالا وقوعش چطور؟ میگیم اگر علت تامه داشته باشد میشود. دقت کنید، اگر ممکن الوجود علت تامه نداشته باشد، وقوعش محال عقلی نه محال ذاتی. فرق بین المحال ذاتی و العقلی، المحال العقلی اعم من الذاتی، الذاتی اخص من العقلی. من تعجب میکنم که چطور ایشان بزرگوار شخصیت فیلسوف اما در این مسئله اینجور حکم کردن که فرمودن که نه، این محال محال عادی است، محال عقلی نیست. بابا محال عقلی است، بعد تعباس خطا محال عقلی است، مثل وقوع المعلول است بدون علت تامه. هرچه اونجا میفهمید اینجا هم هست، موجود بدون علت تامه ذات هم محال نیست که موجود بشد. بله شریف الباری ذات هم محال است، اجتماع نریزن ذات هم محال است، علت نداشته باشد میشه معلول بلا علت، معلول بلا علت محال است، مستلزم تناقضه. خب اینجا هم همینطوریه، امر خارق العاده یمکن او لا یمکن، ذاتن نعم. وقوعا چطور؟ میگیم نه آقا، اگر امر خارق العاده بل اسباب العادیه واقع شود، یستحیل عقلا، مستلزم تناقضه. اما اگر چنانچه به اسباب غیر عادیه واقع شود، بالا اینکه ممکن است واقع میشود. حالا بحث در روز همین شاپنی قم گذشته، روی این بازم تعمل کنید، نکته ای بود خدمت نسید. صلی الله علی محمد و آله و سلم.